رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنه الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. بحثی که میخوایم از این جلسه انشالله شروع بکنیم یه بحثی است که متفاوت از بحث‌های تاریخی، بحث‌های حتی اخلاقی، بحث‌های اعتقادی که ما بحث‌های اجتماعی تا حدودی البته متفاوت از همه این بحث‌هاست که ما تا کنون خب در این جلسه که جلسه خوبی هم بوده، این سال‌های سال هست که در خدمت دوستان هستیم، بحث‌های اعتقادی داشتیم در اولویت اول و سپس بحث‌های اخلاقی داشتیم، بحث‌های اجتماعی داشتیم. این بحثی که می‌خوایم خدمتتون تقدیم بکنیم در واقع به نوعی میشه گفت زیربنا و ابتدای همه مواردی است که تاکنون ما صحبت کردیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه در این بحث که حالا از این جلسه به یاری خداوند متعال شروع میشه، اگر به دقت ما هر جلسه این بحث رو دنبال بکنیم و بدون رو در بایستی تنبلی رو هممون کنار بذاریم، از من که اینجا نشستم و شمایی که در مقابل بنده و مستمع هستید و مخاطبان عزیزی هستید که سالهای سال بعضن تشریف میارید، بخواییم که این تنبلی رو کنار بگذاریم، میتوانیم که تلیعه خوبی داشته باشیم برای ورود به هر کاری، به هر کاری یک تلیعه خوبی داشته باشیم با این بحثی که میکنیم. چندین سال هم هست که این بحث خواسته شده که انجام بشه، لکن خب فرصت نبوده، بحثای مهم دیگری روی دست مونده بوده، دوستانم تقاضا داشتن و تمایل داشتن که اون بحث‌ها حتما انجام بشه، ما اول اونها رو اولویت دادیم، ولی این بحثی مقداری خب به تأخیر افتاد، ولی که دیگه تصمیم گرفتیم که در عرض چند جلسه کوتاه این بحث رو مطرح بکنیم، مخصوصا عزیزانی که از طریق ویدیو کنفرانس، از طریق دانلود کردن، از طریق سایت تلگرام، هر چی که حالا به هر حال وسیله ارتباط جمعی و فضاهایی که از نظر ارتباطات ایجاد شده این بحث رو میخوان که دریافت بکنن، از اول تا آخرش رو به دقت گوش بکنن و سعی کنن که اول در مورد خودشون به اجرا بگذارن عملاً، چون این بحث نیاز به عمل داره. خب همه بحث‌ها نیاز به عمل داره، ولی خیلی چیزا بحث‌ها هستش که ما صرف دانستنش هم به ما کمک میکنه در مرحله عمل، آنچنان نیاز نداره که همون موقع بشیم عمل کنیم، ولی به بحث عملی است، یعنی بحث تئوری به اون صورت نیست، باید که بلافاصله شروع کنیم عمل کردن. عرض میکنم مهمترین آفتی که این بحث داره که راجع به همین آفتش هم ما باید دقایقی با دوستان صمیمانه صحبت بکنیم، خودم رو به چالش بکشم، دوستان رو هم به چالش بکشونیم صحبت بکنیم، که عرض کردم همینطوری که گفتم این بحث متفاوت از بحث‌های دیگه هست و حالا بعضی شاخصه‌هاش رو عرض می‌کنیم، باید حتما عملگرا باشیم به قولی و باید حتما دقت بکنیم که به موازات که این چیزی که داریم گوش میکنیم دو برابرش رو عمل بکنیم، ولی گوش کردن صرفش دردی دوا نخواهد کرد. خب همینطوری که اول بحث دو سه بارم عرض کردیم که این بحث متفاوت بحث‌های دیگه هست، که خانم ها و آقایون بدونن و همه اون کسانی که دارن مستقیما بحث رو در جاهای مختلف این شهر یا این کشور دارن دریافت میکنن یا بعداً دریافت خواهند کرد، یه مقدار تو بحث ممکنه که ما مطالبی بگیم که تا حالا نشنیده باشید، ممکنه که به گونه‌ای صحبت بکنیم که مثلا شما بگید آقا فرضاً این گونه صحبت کردن مثلا در شأن و منزلت ما مثلا نیست، فرض میکنیم، یا اینکه شما بگید آقا مثلا بحث‌های دیگه مثلا حالت رسمی داشته، این بحث مثلا یه خود حالت غیر رسمی هم ممکن داشته باشه، صمیمانه تر باشه، به یه نحوی باشه که بتوانیم اون چه که ذهنیت مخاطبمون هست رو بیاریم در عرصه بحث به صورت میدانی صحبت بکنیم روش. و حالا امثال این مطالبی وقت تعجب نکنید که داریم این کار رو انجام میدیم، چون این بحث یه بحثیست که این مواردی که ما گفتیم رو میطلبه. یعنی باید خیلی خودمانی، بیرو در وایستی، بدون هر گونه غرض ورزی، خیلی مهربانانه باید که و بدون میگم تعصب، مخصوصا تعصب داشتم، باید بدون این مسائل این بحث مطرح بشه و اول خودمون رو به چالش بکشونیم تا بتونیم به خانوادهمون، به افراد دیگر این بحث رو و نتیجهش رو منتقل کنیم و اونها هم این کار رو انجام بدن، یعنی شروع کنن خودشون رو به چالش بکشونن و سپس در مرحله عمل قرار بگیرن و سریع برن جلو. پس یه نتیجه در همین مقدمه بحث، مهمترین نتیجه‌ای که الان گرفته شد این هست که این جلسه که ما الان بحث رو گوش کردیم باید شروع کنیم به عمل کردن. و من همین الان به شما بگم واقعا عمل کردنش در جلسه اول مشکل. مثلا مثل اینه که شما میخوای یک شربت اکسپرستورانت از این شربت سرماخوردگی هایی که پزشک نسخه می‌نویسه برای شما، شما بخوای بخوری که بسیار شربت تلخیه، اولش یه همچین حالتی داره، یعنی اخما میره تو هم دیگه، آدم مثلا میگه این حالا چه کاری من میخوام انجام بدم مثلا چیه. اینه که یه مشکلات اینجوری داره. اینو باید حتما دقت بکنیم که اگه میخوایم عملگرا باشیم و پای در مرحله عمل بگذاریم باید این زحمت رو به خودمون بدیم. ولی نتیجهش خیلی نتیجه عالی. یعنی شما از من میپرسید از کجا میدونید نتیجهش عالیه، من به شما میگم که این نتیجه که تجربه شده. یعنی بدون تجربه ما نمیدیم اینجا این بحث رو مطرح کنیم، بدون تجربه شدن نمیدیم این بحث رو مطرح بکنیم، بحثی که تجربه شد و نمونه هاش هم اینایی که تجربه کردن کم نیستن، به نسبه زیاد هستن و میگن که آقا ما عمل کردیم و نتیجه گرفتیم، نتیجهش هم خیلی خیلی خوب بوده، ما افراد بسیار موفقی داریم که این بحث رو عمل کردن بهش و الان نتیجهش هم دارن میبینن. این یک مطلب هست. مطلب دوم این که انتقال دادن این بحث بعد از این که ما خودمون اراده کردیم که بحث رو در خودمون عملیاتی بکنیم، انتقالش به خانوادمون، فرزندانمون، برادرانمون، خواهرانمون، مادرمون، خواهرمون، هر کس، این دوتا. سوم این که یه وقت تصور نکنیم که همه این بحث رو هم خود ما هم دیگران میتونن به مرحله عملیاتی شدن برسونن. نه، ممکنه که مثلا یه نفر 10% رو فعلا میتونه عمل کنه، یه نفر 20، یه نفر 30، یه نفر 50، یه نفر 70، یه نفر 80. اگر 100% بشه که خیلی ایدئال هست، یعنی واقعا من میگم که اون توفیقی که برای هر انسانی خداوند ذخیره کرده که بهش بده، که اینم خودش قابل بحثه، اون توفیق واقعا شامل حال اون کسی میشه که 100% این بحث رو بهش جامعه عمل بپوشونه. یعنی تنبلی رو عرض کردم بذاره کم. مطلب دیگه اینم عرض کنیم، حالا خیلی مطالب هست بخوایم بگیم در مقدمه این بحث، از نحوه گفتار بنده یه وقت اذیت نشین، خواهش میکنم که بدتون نیاد. یه وقت اگر یه واژه‌ای رو مثلا مثل تنبلی رو چند بار به کار میبریم که مثلا ما اینو تنبلی رو باید بذاریم کنار، اینا بدتون نیاد. ببینید در سخنرانی های ما، در محافل گوناگونی که ما در کشور داریم، یکی از چالش هایی که داریم، یکی از نکات منفی که تو همه این مجامع مشترکاً دیده میشود این هست که مستمع ما و مخاطب ما دوست داره که سخنران مجلس ازش تعریف بکنه، از اون محفل تعریف بکنه، از مستمعین تعریف بکنه، از مخاطبین تعریف بکنه. یه هندونه ای اگرچه 2 کیلویی هم باشه، 1 کیلویی هم باشه، زیر بغل اینا بذاره، نازشون رو بخره، یه دست نوازشی سرشون بکشه، به گونه های مختلف، با یه حدیثی، با خوندن یه حدیثی، آیه ای، روایتی که مثلا شما همتون دیگه انشالله با امید خدا میرین تو بهش، هیچگون مثلا چی نمیشین و و و این، و یا اینکه مثلا به یه شام خوب به اینها بده، یه پذیرای خوب اینا بکنه، یا تعریف های خوبی از اینها بکنه. من توی مجلس ختمی بودم، یه بنده خدایی بالای رفته پشت تریبون داشت توی مجلس ختم صحبت میکرد، همین چند وقت پیشم رفته بودم دیدم یه فردی حالا سخنران رفته بود داشت سخنرانی میکرد تو هر مجلس ختمی، دیدم که میگفت شما عزیزان، شما گرامیان، شما بزرگواران، شما اهل عالمان فاضل، شما با تقوایان، یعنی حدود شاید 4 دقیقه فقط داشت میگفت شما چیان. اینام که نشسته بودن خب همش من بدم نمیاد که، شما هم که بدت نمیاد که، شما هم خوشت میاد، من هم خوشم میاد، شما هم خوشت. حالا ما نه اینکه با این سبک تو این کشور عادت کردیم، خب بخوایم این سبک رو یهو برگردونیم، یعنی باید یک پشتکی بزنیم که شما دیدی از این پشتکایی که ورزشکارا میزنن تو صحنه ها، یهو یه پشتک 180 درجه میگن چی میگن میزنن و اینا، به اون حالت اول برگردن. این پشتک دردسر داره، برای من دردسر داره، برای خود شما دردسر داره، بخوایم همه انتقادا رو یه جا بگیم. ولی خب به هر حال باید اولش بگیم که از نحوه سخنرانی و نحوه برخورد بدتون نیاد. اگه ما بخوایم که خوب بشیم یا اگه خوب هستیم خوبتر بشیم، باید یک سری نقاط ضعفی رو حتما بیابیم در وجود خودمون و سپس اینها رو برطرف بکنیم، و الا وقت تلف کردن و اتلاف وقت کردن و عرض به حضورتون که مجلسو یه جوری بکنیم که ساعت نگاه کنیم ببینیم چقدر دیگه مونده که تمامش بکنیم، مثلا میخوایم پاکت بگیریم، خب میدونیم که مجلس ما از این مجلس ها نیست. ما میخوایم که به یه مرحله عملی برسیم در پایان بحث، یعنی شروع کنیم انجام بدیم در مرحله عمل، این کارهایی که میگیم شروع کنیم انجام بدیم. خب اگه آماده هستید و میتونید حفظ بکنید یا میتونید بعضی نکات رو نوشته بردارید، چون از مراحل این بحث که حالا چند جلسه مختصر هم هست این صحبت میکنیم، یکیش نوشته برداری هست، نسخه برداری هست، بهش میگیم نوت برداری هست، در واقع این کار باید انجام بشه، یا حالا ذهنن این کار انجام بدین با ذهن خودتون، و الان هم سعی کنین که، چون باز میگم یکی از مراحل این بحث که حالا ما توش قور خواهیم کرد، در واقع خوب ژرف نگری خواهیم کرد، عمقی راجبش صحبت خواهیم کرد، خود تمرکز هست، یه مقدار سعی کنید که اینجا که نشستید دیگه به بیرون فکر نکنید، فقط فکرتون اینجا باشه، انشالله بتونیم که یه نتیجه خوبی پایان بحث بگیریم. اگه آماده هستین یه صلواتی با هم دیگه بفرستیم بحث شروع. بحثی که قولشو داده بودیم و از این جلسه انشالله میخواییم به یاری خدا شروع بکنیم، بحثیست به نام مدیریت و برنامه ریزی. واژه مدیریت در لغت عرب، خب میدونید که از دوره میاد و اونجا در معنی اداره کردن، و خود اداره رو لغت که کتاب المنجد که کتاب لغت هست ترجمه میکنه که به نام، میگه آقا اداره و تدویر یعنی به کار انداختن، یعنی گرداندن. پس کسی که اداره یک جایی رو به عهده میگیره به عنوان مدیر، داره اون حرکت متوقف شده یا افرادی که ساکن هستن و درشون سکون ایجاد شده، یا زمان و مکانی که ساکن هست، مثل یه کارخونه‌ای که مثلا درش بسته است، یک مدیری که وقتی میاد اینجا، ببینید معنای واقعی مدیر این هست که بتونه بگردونه، اگه گردون مدیره، اگه نگردوند مدیر نیست، آقازاده است، اومده یه پولی ورداره بره، عرض به خدمتون که خرج بکنه و با پشتوانه‌ای که داره بر این کار انجام. مدیر یعنی کسی که بتونه یک زمان رو از حالت سکون در بیاره، یه مکان راکدی رو به کار بیاندازه. اینو عرب بهش میگه مدیر. بگردونه، اینو بهش میگه مدیر. یه واژه دیگه هم داریم که برنامه ریزی هست. برنامه ریزی در عربی از مترادفش، یعنی لغتی که براش به کار میره، لغت تدبیر هست که تو قرآن شما به عنوان مدبر ازش نام میبری. تو روایات تدبیر زیاد به کار رفته، در قرآن حالا با یه واژه های این طرف اون طرفی به کار رفته. خداوند مدبر الاموره، تدبیر کننده است. خود تدبیر در لغت عرب وقتی که میاد فارسیش یعنی اندیشیدن و عاقبت بینی در کارها. یادتون باشه مجموع این دوتا لفظ یعنی اندیشیدن و عاقبت بینی در کارها رو بهش میگن تدبیر. تدبیر این دو واژه فارسی که ما مطرح کردیم در واقع مساویس با برنامه ریزی. حالا تو احادیثش که وارد میشیم و توضیح میدیم شما متوجه میشیم. یعنی برنامه ریزی رو تعریف میکنیم، میگیم آقا برنامه ریزی یعنی چی؟ میگه کسی که برنامه ریز هست اول اندیشه میکنه، بعد عاقبت بینی در این کار میکنه، یعنی میشینه کار رو میسنجه که این کار که من میخوام انجام بدم چگونه باید وارد بشم، چگونه باید ادامه بدم، چگونه باید به پایان برسونم و قص علی هذا. حالا ببینید، من عرض کردم اول بحث رو هیچ وقت یادتون نره مواردی که گفتیم. یه الفاظی میگیم ممکنه که مثلا یه وقتی بعضی رو تعجب بکنن، یه خودم باید صمیمانه صحبت میکنم. حالا این برنامه ریزی ببینید چه در کار منفی باشه چه در کار مثبت باشه. شما میخوای بری مثلا، داریم میگیم نمیخوایم اینجا تشویق بکنیم به این کارو، مثال داریم میزنیم، حالا شما رو نمیگیم چون میگیم شما حالا یا فردا یا سرکلمون از اداره آگاهی ممکن در بیاد. میگیم یک فردی میخواد بره بانک بزنه، اگه این اول نیاد برنامه بریزه بگه آقا این بانک دوربیناش کجاست، چند تا نگهبان داره، به قول مقام معظم رهبری ایشون حفظه الله، ایشون میفهمودن که خیلی دوزیایی که دوزا تو جامعه بلد نبودن از این فیلمای سینمایی یاد گرفتن تو تلویزیون که خیلی قشنگ نشون میده که اینا نقشه میریزن فیلمای خارجی که میخوایم یه بانک بزنیم. میگم شما دیدین یا نه؟ میگم بانک میخوام بزنیم، نقشه میریزن، میگن چند تا نگهبان داره، چند تا دوربین داره، کجا هست کجا نیست، به چه صورته، از کجا باید بریم، اگه میخوایم خون دماغ کسی بیاد چیکار باید بکنیم، خون دماغ کسی نیاد چیکار باید بکنیم. اینا رو همه رو برانداز میکنه، میخوان بانگ بزنن. خب اینو حالا بدون برنامه شما یه دونه از این جوراب زنونه ها بکش رو کلت برو تو بانگ بگو دستا بالا. خب نمیدونی نگهبان چند دوری یکی قایم میزنه پس کلت میندازه تا دور زمین که مردی که پشت آقا بیا چی بخودی اومدی اینجا چی بزنی، تو خیال کردی ما اینجا لولو خرمن هستیم مثلا مترسک هستیم. خب میگه هم داری میبرد. وقتی بی برنامه بری میخوای مثلا یکی میخواد بره بانک بزنه، خب بی برنامه رو همونجایی که میزنه تو پس یاد میفته زن. اما ببینید در بعد منفی هم کسی میخواد بره سرقت هم بکنه با برنامه این کار رو انجام میده. من چون توی محیطی از نظر کاری بزرگ شدم، همه انواع دزدی ها رو تقریبا میتونم بگم شاید بیشترش رو به چش دیدم. مثلا دیدم که دو نفر میمدن الکی با هم دعوا میکردن، با هم فوش میزدن، چی میکردن؟ جمعیت جمع میشدن. دو نفر دیگه بود میمد و میستاد دور اینها جیبا اینا رو میزد همه رو. بعد اینها با هم دیگه آشتی میکردن میرفتن، اینا که وایسته بودن که ببینن که آقا چی شده بیا هم سواشین، میدیدن که جیباشون رو زدن تموم شده رفته. ببین خیلی بابر اینا خیلی با برنامه عمل میکرد، برنامه ریزی خیلی مهم. و من خیلی ها رو صحبت میکردم با اینا، میگفتم که مثلا اینجا چرا اینجوری شد، شما چرا جمع شدین؟ میگم ما چند نفریم، مثلا 5 نفریم 6 نفریم، میایم یه برنامه می‌نویسیم، می‌خوایم مثلا جیب 5 نفر رو بزنیم. ولی با برنامه عمل میکنه. این خیلی جالبه. حالا اینجا یه پرانتز باز میکنیم، یه وقت یه فیلمایی نشون میداد تو تلویزیون، فردی به نام هارولد لوید، حالا نمیدونم نشون میده یا نه، خیلی سال پیشونم، حالا زنده است مرده است من نمیدونم، تلویزیون خودمون نشون، خب یه تیکه های پرانتزی نشون میداد. حالا یه تیکه پرانتزی ما میخوام بگیم، ببین یه چهار نفر آدم جیبر برنامه دارن برای جیبری. خیلی از مدیران اجرایی که الان سر خیلی کار رو هستن، اصلا برای وزارت خونه و کارخونه و برای شرکت اونم پتروشیمی اونم نفت و غیر و فلان اینا برنامه ندارن. بعد شما هم میپرسی که آقا از کجا میدونی برنامه ندارن؟ از این یه که این همه چاله وسط خیابون هست، مملکتی که خودش نفت داره، غیر داره، گازوئیل داره، شن و ماسم داره، همه اینا رو داره، کارگر هم داره، و نباید این همه چاله وسط خیابونش. این معنی که اینا که سرکارن مدیر نیستن، اصلا اینا این کاره نیستن، خیلی هاشون برای یه کار دیگه اومدن. خب این پرانتز ببندیم بریم سراغ بحث خودمون. پس ببینید در بعد منفی هم شما نیاز به برنامه ریزی داری. میخوای یکی میخواد بره سرقت کنه، یکی میخواد کلاه یکی رو برداره، شما خیال میکنی اینایی که نشستن مثلا کلاه یک کسی رو میخوان بردارن، کلاه سرش بذارن، مثلا همینجوری میان تو وادی همچین کنه، بریم من میخوام یه مثلا کلاهی سرت بزنم یا بهش هم نگه همچین کلاه، نه میشینه برنامه میریزه، فکر میکنه، ببین تدبیر میکنه، اندیشه میکنه که چگونه این رو، این کلاه رو سر این بذاره، فلان چیز تو پاچه این به قول معروف کنه، کلاه اینو برداره به قول معروف، اندیشه میکنه. در کار منفی هم همینجور. خیلی ها رو من دیدم، عرض میکنم من محیط کاریم در جوانی یه جوری بود که اینا رو میدیدم به چشم خودم که اینا چجوری کلاه سر مردم میزنن، چجوری مثلا مردم و کلاه مردم وهم میدارن، چجوری جیب مردم میزنن. خیلی از این حرفا خیلی دیدم، خیلی دیدم در این زمین و اینا برام درسی شده. شاید اونایی که دیدم الان به درد این بحث من میخوره، از نظر تئوری که دارم بحث میکنم، بینم که اینا چقدر دقیق برنامه میریخت. حالا شما این برنامه ریزی رو در بعد منفی ببر برای استعمارگران، بگو فرانسه، انگلیس، آمریکا، آلمان، اینا همه میخوان مثلا هر کدوم میخوان دنیا رو تقسیم بکنن، این اینجا مال تو، اونجا مال تو. آیا بی برنامه وارد این قضیه میشن؟ نه، از نظر سیاسی همشون میشینن برنامه میریزن، اینقدر اتاق فکر تشکیل میدن که چیکار کنیم چیکار نکنیم. برو سراغ مسائل اخلاقی. تمام این فیلم های هالیوود عرض بخونم تو آمریکا تمام با برنامه حتی کارگردانی میشه و چه فیلم هایی به درد چه کشورهایی میخوره، با اون فیلم ها چه نتایجی میشه تو کشورها گرفت، چقدر جوون ها رو میشه سرگرم کرد. شما حسابشو بکن، 60 سال پیش 70 سال پیش اصلا کشوری به نام اسرائیل نبوده که. شما میگی یهودی آمدن چجوری از چنگ فلسطینیان کشور رو در آوردن؟ من خیلی جالب برای شما بگم، چون من رفتم کشور، بعضی کشور خلیج رفتم، اینا رو دیدم. اولین کاری که دشمن کردن چند تا کار انجام داد، یکی از کارهایی که برنامه ریخت انجام داد این بود که اومد برای اینها قهوه خانه درست کرد، دشمن براشون قهوه خانه درست کرد به دست خودشون، بعد به اینها قلیون درست کرد، داد شروع که اینا قلیون کشیدن با توتون ها و اون موقع تنباکو بود، توتون بود، اینا شروع کردن کشیدن، انواع سیگار ها رو براشون زد، قلیون های خشکه براشون زد، تخت های قشنگ برای اینا تو قهوه خونه ها گذاشت، بعد اینا به جای چایی که ما میخوریم اینا قهوه تلخ میخورن عرب، اینا رو هم بهشون داد اینا. بعد اومدن آروم آروم یک نفراتی رو فرستادن به اینا، اومدن گفتن که آقا چرا شما میری صبح سر کار دنبال این گاوه میری، بوی پهن گاو و اینا، گفت چیکار کنیم؟ گفت همین تو قهوه خونه که نشستی بشین، ما این زمین تو ازت میخریم به قیمت دو برابرم میخرم، بشین راحت اینجا قلیون تو بکش. ببینید اصلا ما کشوری به نام اسرائیل نداشتیم عرض میکنم، ولی تشکیل شد چجوری؟ با برنامه ریزی. برنامه خیلی جالب، همه زمین های فلسطینی ها رو اسرائیل خرید، وقتی قدرت گرفت حالا با بولدوزر خراب میکنه به زور، دیگه پولم به اینا نمیده، اینا رو بیرونش میکنه، آواره کرده رفته. از فلسطین 70 سال پیش فقط یک نوار باریکی تو نقشه مونده که این نوار باریکو بهش میگن نوار غزه، بهش میگن نوار غزه، یعنی خیلی باریکی مونده، هیچی هم نداره. یعنی نوار غزه نه کاخونه برق داره، نه آب داره، هیچی نداره، همش هم دست اسرائیل. اینا بعد منفی. در بعد مثبت هم شما به برنامه ریزی خب 100% نیاز داری. شما تمام، برای من شما بیار یک دونه کارخونه داره ثروتمند که داره کارخونه اداره میکنه، شما بیا به من بگو آقا این بی برنامه رفته این کارخونه گرفته داره اداره میکنه، اصلا همچین چیزی محاله. یک آدم تولید کننده رو بیار نشون بده، یه آدم عالم رو بیار نشون بده که بی برنامه رفته در مسیر علم قرار گرفته. بی برنامه‌هاش همین سخنرانایی که شما میبینی. ببین من به شما یه چیزی باز اون پرانتزه هارولویدی بهتون میگم، نگاه کنید، شما محرم داری، ما سفر داری، ما رمضان، حداقل 3 ماه تو این کشور این همه حسینیه و مسجد داری، اینا هم سخنرانای شما میرن بالای منابر یا پشت تریبون، اینا نمیخوایم همه رو بگیم، اگر همه با برنامه صحبت بکنن و اون برنامه رو اول برای خودشون داشته باشن بعد برای این مستمعین داشته باشن، من از شما سوال میکنم، گفتی میخوایم صمیمانه با هم صحبت بکنیم دیگه. من از شما سوال میکنم، اگه با برنامه این سخنرانی‌ها رو انجام بدن، در پایان این 3 ماه چه نتیجه‌ای باید گرفته بشه تو این کشور؟ چه نتیجه‌ای؟ یعنی سخنران با برنامه بره سخنرانی بکنه، همون 1 ساعتی که میخواد حرف بزنه با برنامه حرف بزنه، چه نتیجه‌ای گرفته میشه به نظر شما؟ حواستون به من هست؟ چی میشه در پایان؟ شما میگی چه اتفاقی میفته؟ بابا سطح دانش مردم خیلی بالا میره، ولی سخنانی که بی برنامه است میره اونجا بالا منبر میشینه، از داستان هندونه فروش تعریف میکنه، میره در دونالد ترامپ اونو میگه، میاد میره انگلستان از بوریس جانسون صحبت میکنه، میاد میره سر بستنی فروشی تو خیابون فلان صحبت میکنه، آخرش میره بکیالان. خیلی سخنراناش خوب باشه، مثل اینه که تو مسجد ما صحبت میکنه، میره اونجا میشینه خطبه میخونه، تمومم که شد خطبهش همچی میکنه، به خاطر اینکه روح همه رو شاد کنین، روح خودتونم شاد کنین که اینجا نشستین، همه فیض ببرن 14 تا صلوات بفرستین. میام روش گفتم آخه پدر بیام ورس خوین داره که مردم بلدن تو خونه بفرستن، که تو رو فرستادن چه یه چیزی بگی مردم یاد بگیرن. برنامه اگه نداری نشین اینجا، بذار برام اینا خونهشون بشه بشن موبایل بازی بکنن. چه کاری تو میکنی برای این؟ اینم در بعد مثبتش هم ببینید، در سخنرانی، در کارخونه داری، در تولید، در شغل ایجاد کردن، پی کار رفتن، زندگی اداره کردن، ازدواج کردن، نتیجه‌ای که میگیریم چیه از این دوتا؟ این هست که برنامه ریزی همواره یکی از اصول مهم زندگی بشری. آقایون، خانوم ها، عزیزانی که دارین گوش میکنین به این صحبت ها، تمام دشمنان ما و شما که ما امروز هستیم، اسرائیل دشمن من شماست، انگلیس، آمریکا، آلمان، فلان فلان، شما اگه حالشو پیدا کردید یه وقتی برگردید یه نگاهی به اقتصاد آلمان بکنید، به اقتصاد انگلیس، اینا بعد جنگ جهانی دوم بیچاره ترین ممالک دنیا بودن، اینا چیزی نبودن اصلا، ولی نشستن زحمت برنامه ریزی به خودشون دادن، اگرچه دشمن ما هستن، حتی همون یهودی که افراطی که ما بهش میگیم صهیونیست، واقعا زحمت کشیده، با برنامه نشسته فلسطینیار بیرون کرده، از چنگ اینا این کشور اینا رو در آورد. یهود اصلا عددی نبوده، ولی برنامه ریخت. حالا شما میگی برنامه ها، من چی برای شما بگم؟ من عکس دارم، شما هم دیدی بعد از اینکه جنگ جهانی دوم تموم شد، برلین رو بمباران کردن، پایتخت آلمان الانو، انقدر ارزش پول پایین اومده بود، عکس یه بچه رو انداختن، انقدر مارک آلمانی دسته دسته همه رول باند کرده، مال بانک نو همه رو این چینده، پولا رو جلوش، با این پولها خونه میسازه بچه برای خودش، انقدر پول بی ارزش. ولی آلمان میاد برنامه میریزه، میرسه به یه جایی که هنو بزرگترین اقتصاد دنیا رو شما میبینی در دست آلمانی ها هست، کشور صنعتی فلان، خیلی اقتصادش هفت اول نوز با برنامه. پس برنامه ریزی همواره یکی از اصول مهم زندگی بشر بوده. برنامه ریزی در واقع نیاز زندگی انسان هست، اگرچه بعضی از انسان ها که متاسفانه ما تو کشور خودمون حال برنامه ریختن نداریم، حال برنامه ریزی نداریم، اگرچه بعضی از انسان ها که ما هم بعدمون نیاد جزوشون هستیم، توجهی به این نیاز نداریم، و همواره داریم در یک به هم ریختگی و بی‌نظمی داریم به سر میبریم و کم کم به این بی‌نظمی و به هم ریختگی عادت کردیم. این کلیپه که برای شما پخش کردن، واقعا کسی که این کلیپو ساخت آفرین، باریکلا. فضای مجازی منفی داره، مثبت هم داره، یه وقتی چیزای خوبی هم توش هست. یه نفر این کلیپو ورد برای من پخش کرد، خیلی جالب دیدم یه نفر تقلید یه مداحی رو کرده، صداش هم خیلی قشنگ بود، داره با سبک مداحی اینو میخونه. بعدش گفتش که اگر ما یه روز بلند شیم از خواب تو مملکت عزیزمون ایران، ببینیم که قیمت‌ها ثابت هست و هیچ تغییری نکرده، میگیم نکنه خدای نکرده برای مسئولین جمهوری اسلامی اتفاقی افتاده. ببینید چه کلیپ قشنگی، حرف درستیه، خیلی جالب. برای اینکه این جمله رو که من میگم خیلی توجه بهش بکنیم. یه وقت ممکنه در یک کشوری، در یک جامعه ای انقدر بی برنامگی بشود حالت اپیدمی پیدا بکنه. حالت اپیدمی که پیدا کرد، عمومی که شد، دیگه کم کم خود بی برنامگی به یه برنامه تبدیل بشه. یعنی مردم همه از بی‌نظمی خوششون بیاد، همه از بی‌برنامگی خوششون بیاد. ببین الان شما موتوری خلاف میاد، یه دستش به موبایل، یه دستش به فرمون، چراغش روشن کرده انداخه تو چش شما، خیابونی یه طرفاً داره میاد به سمت شما، شما بهش اعتراض میکنی، اون به شما ناسزا میگه. چرا؟ ببین اون بی‌برنامگی، بی‌نظمی خودش شده یک قاعده. حالا این خطرناک، این بده. حالا ما در اجتماع کاری نداریم، چون اسم بحثمون مدیریت و برنامه‌ریزی فردی هست، در زندگی فردی. ما تو زندگی فردیمون اگر آقایون خانوما، اگر خدایی نکرده بی نظمی و بی برنامگی عادتمون بشود، این مرحله خیلی مرحله خطرناکه. چون عادت چه در بود منفیش چه در بود مثبتش، در بود منفیش خیلی مریضی بدیه، بیماری بدیه، در بود مثبتش هم خیلی چیز خوبیه. ای جهادی، عادت، آدم باید از عادت در بود منفی بترسه. من اگه عادت کردم به این که حرف هیچکیو گوش نکنم، 70 سالم هم شده، به هم همچی میکنن، میگن آقا فلان کاری که داری میکنی انجام نده، میگه به تو چه؟ یعنی سر 70 سالگی میگه به تو چه؟ چو عادت کرده. در بی برنامگی، بی نظمی، اگر مسئله عادت پیش اومد، مشکلات خیلی زیاده، بیمار تبدیل به بیماری میشه. تو جامعه هم شما ببینید همینطوره، توی زندگی فردی هم همینطوره. پس ببینید یه وقت هست که همواره به هم ریختگی و بی‌نظمی انقدر هی زیاد میشه که کم کم تبدیل به عادت میشه. دیگه اگه شما مخالف این قضیه دیدی تعجب میکنی، مثل همین کلیپه که برای شما گفتیم. یعنی که کار به اینجا میرسه، این کلیپشو بر اساس چی ساخته؟ بر اساس این چیزی که واقعیت میدانی هست، واقعیت عینی هست، داره میبینه تو جامعه. راستم میگه اینو. الان کم کم داره تو جامعه یه اتفاقی میفته که اگر ما مثلا یک کار خوبی دیدیم که با برنامه ریزی هست، درست داره تشکیلاتی پیش میره، همه هجوم میارن به سمتش که اینو نابودش بکنن، ابین ببرنش، که چرا اینجا داره با تشکیلات کار میکنه، چرا داره با برنامه کار میکنه. من حالا عرض کردم، چون صمیمی گفتم اول بحث رو صحبت میکنیم، خود همین مؤسسه که شما توش هستید، بارها و بارها به گوش من رسیده، آمدن با من مستقیم صحبت کردن، نامه نوشتن، تلفن زدن که شما به کجا وصلین که دارین تشکیلاتی کار میکنین. شما میگه مگه باید به جایی وصل باشیم تشکیلاتی؟ میگه یعنی چی؟ مفهوم مخالف این حرف اینه که خیلی کم هست جایی که تو مملکت تشکیلاتی کار بکنه، همه اردنبیلی هست. همه اردنبیلی. شما داری تشکیلاتی کار میکنی، حتما با یه جایی در خارجی، چیزی زیرزمینی، روی زمینی در ارتباط هستی. این کم کم این حالت پیش میاد. پس اگر به هم ریختگی و بی‌نظمی و بی برنامگی زیاد شد در زندگی فردی و اجتماعی و کم کم مسئله عادت پیش اومد، دیگه اگر انسان اون موقع بخواد با برنامه زندگی بکنه یا اصلا نمیتونه، یا اگر هم بتونه، شما به من پاسخ بدید کار چی هست؟ گفتم اول بس تمرکزتون اینجا باشه. هنو بعضیا تو خونه تو پیاده رو دارن میرن، تو مترو هستن، عرض به خدمت با خانومشون تو ذهنشون در حال جر و بحث هستن یا دارن کار دیگه انجام میدن معلوم نیست. سوال منو جواب بدید، اگر هم بخواد دیگه یه وقتی با برنامه حالا شروع کنه انجام بده، یا نمیتونه یا چی؟ بسیار کاره مشکلی هست، خیلی سخته، خیلی سخته. ما نباید بذاریم کار به اونجا برسیم. حالا یه قسم دیگر رو دنبال میکنیم، یه صلواتی شما بفرستید از اون 14 تا صلوات که اول بعد میفرستدید. برنامه ریزی هم در امور دنیایی برای انسان مفید و مؤثر هست، هم در امور آخرتی و معنوی. یعنی یه فردی میخواد در امور مادی خودش، یه فرد جوانی میخواد برنامه ریزی بکنه، من مینویسم کاغذ بهش میدم، به هر کی خواستین شما میدم، خدا میدونه اگر با برنامه پیش رفت و موفق نشد، من هم خونه براش میگیرم، هم براش اگه زن باشه شوهر براش میگیرم، اگه مرد باشه زن براش میگیرم، خرجشم میدم، میگم تا آخر عمر راحت باشه، برای اینکه به گفته خودم یقین دارم اگر جوان با برنامه پیش برود قطعا به جایی خواهد رسید. در امور مادی قطعا خواهد رسید با همه مشکلات و سختی. در امور معنوی کسی میگه آقا من در امور معنوی میخوام برنامه ریزی بکنم، در امور معنوی هم مانند امور مادی نیاز به برنامه هست، وگرنه عرض میکنم در امور معنوی هم شما به جایی نخواهید رسید اگه برنامه‌ای در کار نباشه. شما در امور معنوی هم به جایی نخواهید رسید، یعنی بعد 70 سال شما میبینی که کومیتد لنگه، یعنی اصلا نتونستی استفاده بکن، چیزی اندوخته نکردی برای سرای دیگر. چرا؟ برای اینکه برنامه نداشتی. پس این نتیجه رو اینجا بگیریم که برنامه ریزی هم در امور دنیایی لازمه، یعنی مادی، و هم در امور معنوی یعنی آخرتی، هر دو لازم است. اگر کسی پایبند به هیچ شریعت و آیینی نباشه و این فرد بخواد تو زندگی مادی خودش به موفقیت برسه، شما از من سوال کن، من زودی جواب به شما میدم. بگو آقا این هیچ دینی نداره ها، خدا را هم قبول نداره ها، به همه چی هم توهین میکنه فلان، بگه ابی نداره. خود قرآن، خود روایات، خود احادیث ائمه، من و شما که اینجا نشستیم، میفرمایند جمیعاً اگرچه این به خدا اعتقادی نداره و ضد خدام هست، میگه من لائیکم، اصلا هیچ چیزی اعتقاد ندارم، میگم تقی به توقی خورده این جهان هستی پیدایش پیدا کرده و به وجود آمده، میگه آقا این آدم در زندگی مادیش برنامه ریخته، موفق میشه یا نمیشه؟ قرآن میگه موفق میشه، احادیث و روایات میگه موفق میشه. ولی زیاد بعضی میان نفشی میکنن تو رو خدا چرا اینجوریه، مخصوصا این زنها رو شما دیدی، یا آقایون هم میان میگن ما که دیگه بریدیم، آقا دنیا مال این کفار هست، یارو هیچ دینی هم نداره، ما این همه نوکری برای امام حسین کردیم ولی لنگیم، همش هشتمون گروه نهمونه. اون یکی میرسه میگه باز خدا پدرت رو بیامرزه که هشتت گروه نهه، میگه مگه تو چی؟ میگه من هشتم گروه 12 است. میگه تو چی؟ میگه من خیلی نوکری امام حسین بیشتر کردم. میگه چرا به جایی پاد؟ میگه من نمیدونم، اصلا خدا برای اینا خواسته. خدا برای کسی خواسته که اگرچه به خود خودم اعتقاد نداره ولی چون برنامه در زندگیش میریزه موفق میشه. اینو خدا در یکی از قواعد آیین‌نامه جهان هستی همین هست که ما، یکی از بنداش همین، قرآن هم بهش اشاره کرد. ولی زا شما این اشکال هم برات حل میشه که از این بعد شما هم چی میکنی؟ آقا چرا که فلان کسی که هیچ اعتقادی نره چرا تو این زندگی مادی اینقدر موفق؟ برنامه داره، برنامه نشوشه اونا موفق نیست، اونا موفق مگر راه خلاف مثلا دارم میگم مواد مخدر داره وارد میکنه که یه روز بگیرم فلان، که اصلا یه بحث دیگه ای داره. ولی شما بیدین باش نعوذ بالله، ولی برنامه تو زندگی داشته باش، در امور مادی به موفقیت میرسی، میرسی یقین بدون میرسی، هدف گذاری کن میرسی، ولی برنامه نداشته باش. در امور آدم با خدایی باش، خیلی متدینه، نماز شب بخون فلان کن، ولی برنامه برای زندگی مادی نداشته باش، آدم عقب میفتی، همه چی عقب میفتی، بعد تلاشش سر امام حسین در میاری، سر امام حسن در میاری، سر دین و خدا در میاری. همینه. خب پس ما باید حتما برای امور دنیایی خودمون و آخرتی خودمون برنامه ریزی بکنیم، در غیر این صورت مشکلاتمون روز به روز فزاینده میشه. و خیلی جالب بهتون بگم، عده بسیاری از اینهایی که بی برنامه هستن دارن خود آزاری میکنن. خود آزاری یعنی چی؟ یعنی دارن تو این دنیا دارن هر روز خودشونو اذیت میکنن، خودشونو آزار دارن میدن، چون نمیدونن از کجا داره بهشون این فشار میاد. یک لحظه بشنن تفکر بکنن و اندیشه بکنن، ببینن آقا مشکل سر جای دیگه است، اصلا به این قضیه ارتباطی نداره که شما تو فکرت هست، مال بی برنامگی هست. برنامه تو درست کن، به نتیجه میرسی. یه چیز جالب دیگه هم برای شما بگم، از اون 14 تا صلوات حاضری یکی دیگه شو بفرسی. اونایی که حتی در زندگی، حالا شما هم چی میکنی؟ بابا ما تو زندگی دنیایی برنامه نشیم، الان 60 سالیم، حالا بهش میگیم سر پیری و معرکه گیری، این مخمل بابا ما جا حرفایی میزنه ها، بهش حالا چی بریزی میخواه برنامه که برای کجا موندی که بریزی. شما، من همین چند هفته پیش با همه این مشاغلی که داریم، مشغله هایی که داریم، ما رو دعوت کردن یه خانواده بنده خدا، پسرش از خارج از کشور اومد خود همین مؤسسه همینجا اومد و من خواهش کرد که آقا پشو فلان روز بیا منزل ما یه اصلاح ذات البین بکن، ما اینجا به هم ریختیم نمیدیم چیکار کنیم. ما رفتیم خونه‌شو دیدیم بابای این بنده خدا از دنیا خوب رفت، خدا بیامرزه، آدم بسیار خوبی، پدر شهیدم بود. ولی میگم به پدر شهید و به پدر غیر شهید و به پدر منافق و به پدر نمیدونم مؤمن و اینا اصلا کاری نداره که. گفتم خب چی شده؟ گفت ایشون از دنیا رفته، یه مال و اموالی داره، دو تا مغازه هم داره. گفتم خب ببینا داره بیارید بریم این، من بهتون بگم چیکار بکن چیکار. گفت آخه مغازه ها چیز نداره که، سندش نصفش به نام خودشه، نصفش هم معلوم نی کجاست. بسیار دیگه چی داره؟ یه سهمی تو فلان کارخونه داره، اینو به نام نکرده ولی گفته مال کیاکه، یه چیزی نوشته تو محضر، برگه رو دادینم برگشه، ولی به نام نخورده، محضر میگه چون مرده دیگه این سند، این برگه اعتبار نداره. این هم از یه رفته نم بورس کجا چی خریده، نم چی گذاشته، اینم نمیدونم به کیاکه بخشیده، اینم برگشه اینجوری نوشته گفته که نمیدونم فلان، اینم محضر میگه این انا مرده، این نمیده کاراشو داده. خلاصه در مجموع گفت آقا وصیتی داره. گفت آره، 5 تا سالنامه آوردن، یکی اول سالنامه 4 خط نوشته و فلان چیزو به فلان کس بخشیدم، آخر اون یکی سالنامه نوشته بود که این چیزا رو به این نام کیاکه بدین فلان، که مجموع اینام 2000 نمیارزه. چیکار بکن آدم خدای؟ میخوام چی بگیم اینو؟ میخوام بگیم که کسی که نشسته همچین کنه عجب مخمل با فرف میزنم آقا بیام 60 سالگی برنامه ریزی بکنم، بابا بعد سرت هم بزنی نعوذ بالله زمین، مشکلات برای اونای دیگه درست میکنی. بعد اینا نشسته همچین کنه بابا، میره بالا سر قبرش اولی حمد میخونه با 4 تا قول الله، بعد همچین کنه به سنگ قبر داره نگاه میکنه همچین کنه بابا چه درد سری بر، چقدر بهت گفتم بیا اینو به نام کن بره، چقدر بهت گفتم اینو نذار اونجا رو هوا و زمین بمونه، بابا چه کردی؟ الان با آبجی قهر کردیم 3 هفته است، دیگه خونه ما نمیاد، ما به اون زنگ نمیزنیم، ما مادرمون هم چی کرده با اون دعوا کرد، داداشمون هم چیکار کرد؟ همه اینا مشکلات مال چیه؟ مال اینه که نگو به من که من 60 سالمه من برنامه ریزی بکنم باشم، بشین نگاه کنم چیکار داری، کجای کاری، چیکاره هستی؟ خدا پدر خدا رو بیامرزه که چی؟ یه مسئله یه آیه گذاشت تو قرآن برای من و شما که و ان لله خمسه وللرسول، شما همچین میگه اخ و خمس بدین. من رفتم بررسی کردم، به جد شما رفتم بررسی کردم، به این نتیجه رسیدم، دیدم هر کس که خمس داده تا حالا ورشکست نشده. بررسی تحقیقی کردم، میدونی من این کاره هستم، دیدم تا حالا ورشکست نشده هر کی خمس داده، مگر یک استثنایی مثلا یک کاری کرده باشه فوق العاده. دوم، هر کس خمس میده برنامه مالیش منظمه. خیلی جالبه، آقا میدونه کجای کار چی داره. اصلا بعضی هایی که میان همچین کنم میگن آقای مخالف ما میخوایم دفعه اول خمس بزن بدیم، حالا نه که به من بخوام بدم، چون میگه برنامه به من بگو من از کجا باید شروع کنم. میگم چیا داری؟ همچین میکنه یه موتور دارم. ما مینویسیم میگیم یه موتور داره. حالا شما نگاه کنیم برنامه، میخوام بگم که میگم دیگه چی داری؟ یه سه دونگ خونه به نام منه. میگم خب مثلا دیگه چی داری؟ انقدر تو بانک فلان دارم. بعد میگم تموم شد، میگه آره. یهو من دارم مینویسم چی میگم اوه 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 یه 500 هزار تومان هم رسید، من رفتم تو صندوق قرض رسانه کجا گذاشتم، نگاه کردم که کسی که به من گفته همین 4 تاست تموم شد 15 مورد چیز داشته. بعد آخر سر که داشتم میگم خدا پدرت میز، من خودم نمیدونستم اینا رو دارم، نمیدونستم اینا ها، خدا پدرت بیامرزه که اینو نشستی برای ما تنظیم کردی. و یک نفر نه، دو نفر نه، من بارها این مثال میزنم، به خانوم ها هم عرض میکنم. شما نگاه کنید شب عید میشه، خانوم ها خون تکونی میکنن، میگه آه حسن، میگه جان، میگه این 27 کاره چقدر ما یادمون چقدر خریب، اصلا یه دونه آب میوه باهاش نگرفتیم. بابا بیا خب یه آب میوه بگیر بخوریم، به جای همه چایی که میدی هم میخوره، بیچاره مریضش کردی با این چایی ها که بهش میدی. یه دونه نمیدونم گوشگو برقی داره، اصلا نیورده یه دفعه بزنه ببینه این چجوری میرقصه این گوشگوبه. والا خب اینا ببینید، نه همه مانه بی برنامگیست اینا. ما حالا من وقتی وارد بحث متن بحث شدم، یکی از مراحل برنامه ریزی و اینکه آدم بفهمه کجای دنیاست، کجای آخرته، چی کاره هست، اینه که برداره بنویسه. بنویسه من امروز میخوام چی کارم، فردا چی کارم، پس فردا چی کارم، برنامه هفته. خدا میداند تمام بیدینای مسیحی توی اروپا و آمریکا و انگلیس تمام اینها نشستن، شما نگید اینا یه وقتی دارن، بلی اینا نماز نمیخونن، روزه نمیگیرن، خدا رو اعتقاد دارن، ولی همه دارن با برنامه دارن کار میکنن، منشیاشون برمیشن امروز شما کجا باید بری، چی کار باید بکنی، با کیا باید حرف بزنی، چی باید بگی. به مدیران اجرای کشور خودمون شما نگاه نکنید که اینا با این وضعیت دوچار هستن، ولی دنیا اینایی که دارن پیشرفت میکنن به جای میسن با برنامه دارن میرن. چون حالا بحث سر این بود، کسی میاد میگه آقا من سر 60 سالگی چه برنامه برسم، همونه که بعد از این که دور از چون 120 سال گفتیم چون داریم با هم صمیمی صحبت میکنیم حرفا نداریم رو در بسی 120 سال سرت گوشی پایین زمین، چه زن باشه چه مرد باشی، بچه‌هات به هم ریختن، خانومت زنده باشه به هم ریخته، آقا زنده باشه به هم ریخته، نمیدونه فلان چیز مال کی هست، نمیدونه چی کارش باید بکنه، اینها رو باید تا زنده هستی سر و سامون بهش بدی، ببین چی کاره این عالم هستی. برنامه‌ریزی به سن و سال ارتباطی نداره که. یه وقتی کسایی مخصوصاً هستن که اموالی از یه عده‌ای در نزدشون هست، یعنی یه پولی هست، جنسی هست، به هیچکی هم هیچی نمیگه، خانومش، مادرش، خواهرش بشم چیکار، این چیه تو خونه اینا، همچنین شما دست نزن، دخالتم تو این کارا نکن، ملک الموت میاد قبض روحش میکنه میره، اینا میمونن که این مال کی هست، هیچ مدرکی هم نیست. بعد مراجع، خود مراجع هم توش موندن، العیاذ بالله، خدا رحمت کنه همه اساتید، استاد ما رو رحمت کنه، یه وقتی میگه خود خدا هم توش میمونه که این الان باید چیکار بکنه اینجا، نعوذ بالله، ما این جریانی که پیش اومده هیچ. این در امور مادی که پس نیاز هست در همه سنین، نتایجی که بحث گرفتیم اومدیم چلو. در امور معنوی برای یک مسلمان مؤمن و مقید برنامه ریزی امر لازم و ضروریه. فرد مؤمن میتونه با یه برنامه ریزی در مسائل دینی خودش، من به شما میخوام بهت بگم چی بودش که هی تبلیغ میکردن که امروز بهتر از دیروز، چی بود میگفتن؟ سایران، سایران میگفتن امروز بهتر دیروز. یه فرد مؤمن میتونه از سایران هم بهتر باشه، یعنی از امروزش بهتر از دیروزش باشه اگه برنامه داشته باشه، این هفتهش بهتر از هفته گذشته باشه، این ماهش بهتر از ماه گذشته، این سالش بهتر از سال، و بدونید این آدم به مسیر تکامل میرسه، این آدم قله رو میزنه بالاخره، بدونید این کار رو انجام میده و به اون فیض کامله پروردگارش هم میرسه. این تا اینجای قضیه. من دو سه تا حدیث میخونم برای اینکه مجلس انشالله نورانی بشه به انوار مقدسه اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین. از اون 14 تا صلوات نیست که 4 تاشو فرستید، بله پنجمیش هم بفرستید بلند. خب اینی که میخوایم الان بگیم تو این 10 دقیقه باقی مونده چی میخوایم بگیم؟ شما خسته میشید، این توی در دقیقه اینو میخوایم بگیم که اهمیت برنامه ریزی از دیدگاه اسلام. ببینید اسلام چقدر برنامه ریزی نظر داره. ائمه من و شما به ما چی گفتن راجع برنامه ریزی؟ همه احادیث که من میخونم یا تو میزان الحکمه فارسی و عربیش جلد 6 صفحه 2620 یا در قرر الحکم شما میتونید پیدا بکنید و درر الکرم که مال مولانا امیرالمومنین سلام الله علیه هست. همه این احادیث هم که دارم میخونم مال اون بزرگوار هست. هر کدومش یه توضیح کوچیکی میدن. دقت بکنید چقدر قشنگه، چقدر زیباست. ما واقعا چه گوهرهایی داریم و واقعا قدر نمیدونیم. حضرت میفرماید که صلاح العیش التدبیر. حضرت میفرماید به بودی زندگی، یه زندگی خوب، یه زندگی عالی، ایدئال، حضرت میفهمد در گرو تدبیر و فرجام اندیشی است. من بعضی از دوستان میبینم یه وقتی تو مالی مشکلات ایجاد میشه، اینا میبینم به قول امروزی ها اقتصاددان ها میگن همه ی تخم مرغ رو توی یه سبد گذاشتی. درست میگن. من میگم آقا اگر من حسابدار میارم توی مغازم حسابداری کنه، خودم هم دارم نظارت میکنم، حسابدار باید اینقدر عقلش برسه که به من این چیزم داشته باشه که به من بگه منم خودم نظارت میکنم. همه تخم مرغام توی سبدم، من همه رو جنس بخرم بذارم خودم، آیا اومدم این وسط به یه پولی احتیاج پیدا کردم؟ اینا برنامه‌ریزی در امور مادیه. خیلی مغازه‌داران ما مشکل درست میشه برای اینکه یهو به سرش میفته که آقا این عجب جنسی میارزه، بذار همشو بخریم ما داشته باشیم. خب چقدر دیگه پول داریم؟ هیچی پول ندارم، هرچی هست بخر. خب فردا اومدیم و خدای نکرده خواستی یه عمل انجام بدی 10 میلیون تومان پول میخوای، مردم میان پولشون رو میخوان. بعد تو یه حس، من بعد یه حسابی هم داشته باشم اینجا یه مقدار پول آزاد بذارم کار. ببین اینا یه چیزایی است که حالا به مرور وارد بحث بشیم که خود توضیحات بیشتر میدیم. اینا یه دریچه های جدیدی رو تو فکر ما ایجاد میکنه. حضرت میفهمد بهبود زندگی در گروه تدبیر یعنی برنامه ریزی و فرجام اندیشیست. حالا فرجام اندیشی من براتون میرسم، یه حدیث خیلی خشنگ داریم در جلسه آینده براتون توضیح میدم. فرجام اندیشی یعنی عاقبتشو بسنجی که من کجا میخوام برم. کشکی شروع نکنی، کشککی شروع نکنی. یه چیزی 20 دقیقه برجام تو همین مجلس امضا کردن، دو سال آب خوش اگر روی مردم پایین نرفت. برای اینکه همه نماینده ها یا اکثر نماینده ها اصلا این کار نبودن، یعنی برنامه نشن، عاقبت این کار نشستن بیاندیشن بینن به کجا ما میریم. شما به من بگو که ما از این برجامی که امضا کردیم چی نصیبمون شده؟ یه سری حرفای بی خودی. برای اینکه فرجام اندیشی نداشتیم. حضرت میفهمد که سوء تدبیر، من دیگه عربیاشو نمیخونم، حتی قال علی علیه السلام هم نمیگم، وقتمون کم هست. سوء تدبیر یعنی عدم برنامه ریزی موجب ویرانی است، چه در امور مادی چه در امور معنوی. چقدر کلامهای نورانی قشنگی. حضرت میفهمد هر کس بی تدبیر باشد، یعنی بی برنامه باشه، ویرانگریش شتاب گیرد. یعنی داره شما به من بگید، برای اینکه حرفا رو همه با هم بفهمیم دیگه، یعنی بی تدبیر برنامه باشه ویرانگری از شتاب میگیره. یعنی چی؟ یعنی اینکه هر روز به روز داره به هلاکتش چی میشه؟ نزدیک میشه. تموم. بعد چیزی نمونه. یکی از دوستان به من مراجعه کرده و گفتم این مسیر که داشتی اگر نمی اومدی و نمی گفتم بهت که چیکار کنی و اگه این کارم نکنی آخرش ته چاه هستی، چاهی که هیچ کم نمیتونه دیگه بالات بیاره، از سوتا برسی خودت جمع جور بکنی. هر که سوء تدبیر داشته باشد تدبیرش خیلی جالبه، هر که عدم برنامه‌ریزی داشته باشه اون عدم برنامه ریزیش حضرت میفرماید که به نابودیش بالاخره میانجامه، نابودش میکنه. هر که تدبیرش به تأخیر افتد هلاکتش پیش افتد. چقدر کلام جالبی! یعنی هر که برنامه ریزیش به تأخیر بیفته. چون ما دیدیم دیگه، من هم میتونم، شما هم همچین میکنه. حالا بذار امروز چندم خانوم همچین میکنه، 26م برجیم همچین میکنه، 4 روزی بوده، اول برج آینده انشالله انجام میدیم. هیچ وقت نمیگه که خانوم امروز چندم، میگه 25م برج همچین میکنه، شامو نیار 5 روز دیگه میخوریم انشالله اول برج. اونو میخوره، اونو باید بخوره، شامو باید بخوره، نهارو باید بزنه، صبحونه رو بزنه. ولی اونی که به تأخیر افتاد برنامه ریزی، اونو بذار اول برج. انشالله الان چهارشنبه، از پنجشنبه جمعه رو پاس میکنیم، شنبه اول هفته. اینا کسانی هستند که هیچ وقت برنامه چی نمیریزن و موفق به این کارن. چون اگه بخوای این کار رو هستی بروش راست همین انجام بده، همین الان انجام بده، اصلا به فردا کاری نداره. حالا ما میرسیم بهش. ببین حتی حدیث برای شما میخونیم که اون ضرب المثلی که داریم که کار امروز به فردا میفکن، این حدیث هست، دقت بکنید. حضرت فرمود هر که تدبیرش به تأخیر افتد هلاکتش پیش افتد، یعنی زودتر داره خوش به هلاکت نزدیک میکنه. حالا شما همچین میکنه، هلاکت یعنی چی؟ یعنی میمیره؟ نه بابا، مرگ نیست، یه زندگی بدتر از مرگه. یعنی من خیلی ها رو به شما نشون میدم، فقیرایی که تو جامعه ما هستن، من باور کنید به شما میگم اینها به راحتی میتونستن از این فقر نجات پیدا بکنن. خدا میدونه این کارو نکردم، من انقدر دلم میسوزه که نکن، یعنی به راحتی میتونست از این فقر نجات پیدا بکنه، یه زندگی خوب معمولی داشته باشه، نکرد این کارو. وضعیت هی بدتر شده دیگه. حسن اومد با کلید، حاج حسن با کلید اومد که حسن دیگه به هیچ قفلی نمیخوره دیگه، اصلا هیچ جیر با نمیکنه دیگه. اون بعد دیگه اوضاعشو انقدر بدتر کرد که حالا دیگه تو هم میخوای بری با 50 نفر آدم یل میخوای بری نفر نجات بدی دیگه نمیتونی، چون حاج حسن یه کاری کرده که خودت هم داری فقیر میشی. توجه کردی؟ حضرت فرمود سوء تدبیر یعنی عدم برنامه ریزی کلید فقره. عدم برنامه ریزی کلید فقر. حالا شما بیا حرف بزن، حرفای مفت بزن، خب به چه دردی میخوره؟ کارخونه رو را بنداز، تولیدی رو را بینداز. حرفای مفت زدن که به درد نمیخوره که. دنیا هم دارن، هر کی داره برای خودش داره زندگی خوش بکنه. مردی که از اونور دنیا را میفته با یه برنامه دقیق میره سراغ گاوش شیرده، 500 میلیارد دلار ازش میگیره میره براتون مملکتش خرج میکنه. خب تو هم ارزه داری؟ پشو هنشت اینجا. ما اگر چی نشه گام چهارم رو برمی داریم، دو تا قدم که ما دو تا پا بیشتر که نداریم، این همه گام کجا آوردی تو؟ هم میخوای ورداری؟ مردم ورداشتن تموم شد رفت، پشت هر کاری میخوای بکنی پشت رو مترش نکن. هنشتی که دو سال گذشت، سه سال میگذره، چهار سال میگذره، هیچ برنامه ای نداری، برای اینکه برنامه ای نداری، مردم هم موندن، تو هم موندی تو کار خودت. حضرت همون سوء تدبیر عدم برنامه‌ریزی کلید فقره. پوشید به داد خودتون برسید، میخوای فقیر نباشید برنامه‌ریزی بکنید زندگی، با برنامه برید جلو. بعد حضرت همون حسن تدبیر، عجب حدیثی است، به خدا عجب حدیثی. اگه ژاپنیا امیرالمومنین داشتن خدا میدونه چه میکردن اینا، به خدا. حضرت میفهمد حسن تدبیر یعنی یه برنامه‌ریزی درست، دارایی اندک را رشد میدهد. عجب سخنی، عجب جواهری. و سوء تدبیر یعنی عدم برنامه‌ریزی و برنامه‌ریزی غلط، ثروت بسیار را به باد فنا میدهد. الان تو چشای شما من دارم نگاه میکنم، آقایونی که اینجا هستی دارم میبینم، بعضیاتونو چون میدونم تو زندگیاتون با هم رفیق هستیم چه خبر هست، خدا میدونه، میدونم که این حدیث برای بعضی از افراد، اگرچه خودشون هم برای پدرشون، برای نام کسیشون که تو اون خونه مدیر هست و این مسیر غلط رو رفته، 100% میگم فهمش امیرمون مو نمیزنه درست از اون درمون. یعنی ثروت خیلی هنگو ولی بی برنامه، این ثروت داره بر باد فنا میره. حضرت فرمود حسن تدبیر دارایی اندک را رشد میدهد و سوء تدبیر ثروت بسیار را به باد فنا میدهد. پایان بحث، یک جمله: ما نیاز به برنامه ریزی در امور مادی و معنوی داریم. جلسه آینده یه مقدار دیگه از این احادیث رو میخونیم که ببینیم بزرگان ما چقدر دلسوز به حال ما بودن و چقدر قشنگ برای ما مطالب بیان کردن. صحبت میکنیم و بعد میریم سراغ عوامل مؤثر در برنامه ریزی. وقت ما یک به یک بحث بکنیم ببینیم چقدر سالهاست ما دوچار این عوامل هستیم و نخواستیم که برطرفش بکنیم. خدایا عامل و آفت بزرگ برنامه ریزی، یعنی در واقع عدم برنامه ریزی که تنبلی هست و بی‌حوصلگی، از همه ما، جسم ما، روح ما دور بفرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.